أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا مولانا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأعظيم روحي وأرواح العالمين متراب مقدمهم فداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع. بحث ما در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. آن حضرت خدای متعال رو ستایش می کنند به جهت کمالات گوناگونی که در عالم ظهور داده است و این کمالات رو آن حضرت با بیانات کلی بیان می‌فرمایند که ما هر یک رو به اندازه درکمون باید تحلیل بکنیم، دقت بکنیم در امورات زندگانیمون و شؤون هستیمون، آنها را پیدا بکنیم، با آنها برسیم تا توجه توحیدیمون در زندگانی دنیایی محقق بشه، تا اینکه بتوانیم در راستای این توجهات زندگانیمون رو یک زندگانی موحد گونه قرار بدهیم، چون انسان پس از ایمان به خدای متعال که او هستی مطلق است و کمالات بی نهایتی رو دارد، باید دقت بکنیم این کمالات رو در شؤون هستی درک بکنیم تا این ایمان یک ایمان واقعی بشه. تا وقتی که این کمالات خدای متعال رو در نظام هستی ما بهش توجه نکنی و آنها درکی نداشته باشیم، اون ایمان یک امر مبهمیه، تأثیر ضعیفی دارد در شخصیت انسان. لذا خصوصیات این دعاها این است که اون ایمان مجمل و مبهم انسان رو به ذات حضرت الهی مبینش میکنند، مفصلش میکنند. بله، یکی از کمالاتی که خدای متعال همواره آن را ظهور میدهد که نوع این کمالات در این دنیا، در این عالم ظهور پیدا میکنه. البته در عوالم دیگری هم که انسان هست به نوعی این کمالات ظهور داره تا لحظ میکنیم، اما عمدهش تو این عالمه، چون این عالم ویژگی های جزئی زیادی داره. انسان با جزئیات بیشماری از وقایع و حوادث مواجه میشه. از جهت بیشترین محل ظهور و بروز این کمالات این عالمه. یکی از اونها اینه، ولی کروبات دافع، خدا امور به هر حال ناگوار را دفع میکنه، گرفتاری ها را برطرف میکنه. خب اولا باید توجه داشته باشیم که نظام این عالم به گونه ای تحقق پیدا کرده که موضوعاتش، امورش در برخورد با یکدیگر گاهی گرفتاری آور است، گرفتاری میزاد درست میکنه، و این گرفتاری ها رو هم عمدتا انسان درکش میکنه. برای سایر موجودات اون نحوه گرفتاری و ناراحتی که برای انسان مطرح میشه برای سایر موجودات اونچنان مطرح نیست. حیوانات هم برای گرفتاری هایی دارند، منتها محدوده و به گونه ای آفریده شدن که خدا اونها را در حال به طور غریزی میرن درکی در اونها قرار داده که دفع میکنند اون گرفتاری هاشون رو. سرما هست، به گونه آفریده شده که میره سرما رو دفع میکنه، گرما، هر کدام به نوبه خودشون. بعضی هم که نه، توش هستن دیگه، حال یه گرگی با یه گوسفندی برخورد میکنه دیگه، این گوسفند گرفتار این گرگ میشه. به هر حال مصالحی خدای متعال برای این عالم در نظر گرفته است و میخواد اون مصالح تحقق پیدا بکنه که این گرفتاری ها از لوازم این عالم است که این درگیری ها تحقق پیدا بکنه، اون مصالح ظهور پیدا بکنه، که عمده مصالح در نظام وجود انسان شکل میگیره، انسان ازش بهره میبره. به گونه ای که حتی انسان در فعالیت‌هاش میتونه هم برای سایر موجودات گرفتاری درست کنه، هم میتونه به گونه ای گرفتاری اونا رو برطرف کنه. یعنی این مرتبه وجود انسان اینقدر نزد خدای متعال عظیم و عزیز است. گرفتاری‌های مادی انسان داره، گرفتاری های روحی و روانی هم الا ماشاءالله در خلاصه زندگانی خانوادگی که در اونجا انسان رشد میکنه، وقتی که با پدر مادر هست، با برادر و خواهر هست، با اقوام و خویشاوندان هست، تا به هر حال بزرگتر میشه این مقداری میخواد رو پای خودش بایسته، وارد جامعه میشه، میخواد استقلال اقتصادی پیدا بکنه، استقلال خانوادگی پیدا بکنه و همینطور و همینطور. گرفتاری های روحی انسان بیشتر است تا گرفتاری های ظاهری مادی، چون روح و روان انسان اون حقیقت بسیار گسترده است که هم ناملایمات متعددی را در معرضش، هم امور آرام بخش و خلاصه آسایش دهنده او را در پیش داره. و اینم باید بدونیم که گرفتاری در بستر یک امر مطلوب ظهور پیدا میکنه، یه امر وجودی هست، وقتی یه استکاک پیدا میکنه با یه امر وجودی دیگر، اینجا یه امر نامطلوبی ظهور پیدا میکنه. یعنی در حقیقت گرفتاری ها در نظام هستی یک نقش طفیلی داره، وجود طفیلی داره، وجود اولیه نداره. این هم خودش یک نکته ایست که باید بهش دقت بکنیم. یعنی دید ما به نظام هستی باید دید واقع بینانه باشه، دید منفی نباشه. بعضی ها همواره دید منفی دارن در زندگانی بعضی، خلاصه حتی از شعرا و اینا هم آمده که شعر هم که میگه همش به جنبه های منفی این عالم توجه میده. میگن اول علای معری یکی از شعراست، خیلی زبردست هم هست، یک زندگانی خیلی به حال پیش پا افتاده خودش، یعنی خیلی تو بشکه زندگی میکن. به حال یکی از اون افرادیست که دید منفی تقریبا مطلق به امورات این عالم داشت. بعضی هم از اون طرف میگفتن دید مثبت مطلق، هر دوش افراد تفلیطه، دید خدایی باید داشته باشیم به این عالم در مناجات شعبانیه چی میخونیم؟ و نظرن یو قربه هومن که حقه، خدای من یه نظری بده که دید حق بینانه او انسان را به تو نزدیک بکنه. خدای متعال به آفریده هایش اول دید مثبت داره، چون آفریده خودش رو دیدی، بعد دید منفی، اون هم در جنبه برخورد با یکدیگر. شیطان را از اول شیطان نیافریده، این موجود به حال 100% منفیه، ضد ارزشی و یک موجود مخلوق بود، همه ابزار خلاصه وجود رو داره، همه ابزار کمال رو داره، به اساس مطلب وجودی خودش بزن خواهد گفت و جان خلقناه من قبل من نار سموم، جن رو قبل از انسان آفریدیم از نار سموم و شیطان هم از نار و حالا هیچ اختیار نداره، براش یه هدف عالی آفرینه قرار داده. ما خلقت الجن و الانس، اول جن هم بیان میکنه چون خلقت اولیه در این عالم داره. در سوره الرحمن خطاب به هر دوست، تبعی آلاء ربکما تکذبا، ربکما خطاب به جن و انس دیگه، و همینطور برحال وجود از این جهت که به خدا نسبت داره و خدا او رو برای هدف عالی آفریده وجود زیبایی است. الذی احسن کل شیء خلقه، خدا میفهمه خدا اون کسی است که هر چیزی که آفریده نیکو آفریده، منتها در برخورد با این انسان که قرار میگیره اون انانیت ظهور میکنه، میگه من. این من گفتنش در برابر خدا منفیه، بعد اطاعت بکنه اگر بخواد به کمال لایقش برسه. و همینطور بدیها امور ناگوار در مقایسه شکل میگیره. میکروبی درست میشه میاد تو بدن من، منو مریضم میکنه. این درخت تغذیهش نامطلوب میشه، تولید کرم میکنه میوهش. خود این کرم یه اسبابی داره که تحقق پیدا میکنه، یه موجودیه جنبندهیه در این دلسی قضا میخواد، قضاش آماده است. منتها من که میخوام این سیب خیلی صاف باشه، بی نقص باشه، که کرم رو میبینم این سیمو میزنم کنم. منم دیدم ناقصه ها، برای این سیب کرم ها باید خورده بشه دید. کرمشو میزنم کنم، تو برو کار خواهی تو بکن، منم بقیه سیب ها میخورم. و همینطور بنابراین این امور ناگوار در برخورده ها برای انسان رخ میده، قرضم میده. خدای متعال در این نظام خلقت یک ابزاری رو آفریده که وقتی که این امور نامطلوب رخ میده اون راهکارا رو موجود دنبال بکنه، اون امر ناگوار رو هم کنار میزنه. پس هم خلقت به خدای متعال تکیه میکنه و هم کیفیت خلقت، این ارتباط ارتباط اصلیه. یه ارتباط فرعی که در استکاک این امور نامطلوب، این امور با هم دیگر یه امور نامطلوب درست میشه. این امور نامطلوب هم با این واسطه به خدا نسبت داره، تا همینجا محدود هم نمیشه. خدای متعال در هر موجودی یک زمینه‌ها، یک اموری را، یک اسبابی را قرار داده که در برخورد با این امور نامطلوب که قرار میگیرند بتواند اون امر نامطلوب رو کنار بزنه. در بعض موجودات اون درک قوی تره، در بعضی ها ضعیف تره. در بعضی از موجودات زمینه های شکوفایی این درک به دست خود موجود قرار داده شده. تو حیوانات، تو این کتاب های زیستی نمیزنی، بعد از حیوانات قبل از اینکه زلزله بیاد میفهمن، از اون منطقه کوچ میکنن، اما این انسان هنوز متوجه نشده. این درک برای او کی گذاشته؟ خدا دیگه. زلزله برای این موجود ویرانگره، مکروبه نسبت به هستی، هم موجودی هستی، خودش رو میخواد دیگه. اما درکش هم خدا قرار داده برای این موجود که دفع بکنه. اینا دست های توحیدی ها، بحث زیست‌شناسی همش بحث توحیدی. اونجا با این دیدگاه ها باید دقت بکنی. بحث فیزیک همش توحیدی، اونجا با این دیدگاه باید بررسی بکنی. برای این انسان هم قوه گذارده شده، متوجه به کار ببنده، فکرشو به کار ببنده، به دقتهای این انسان میرسه که حیوانات نمیرسن، اگرچه از جهتی اون درکای حیوانات زودتر شکوفا میشه، بی زحمت شکوفا میشه، اما برای انسان که با زحمت شکوفا میشه خیلی قوی تره، خیلی عمیق تره، به ابعاد گوناگونی انسان راه پیدا میکنه. رضا این همه علوم را انسان کشف کرده دیگه. میکروب شناسی اینو کی کشف کرده؟ امراض این بدن این انسان کشف کرده دیگه. و همینطور و همینطور این کشفه ها رو هم از خود نظام آفرینش به دست آورده. خدا تو این نظام یک گیاهی را آفریده است که در حال وقتی این گیاه شخص بخوره فشار خونش میاد پایین، قندش میاد پایین. اونتا اگر مراعات نکنه در زیاد مصرف کردن قند و شیر اینجا در ایام مخصوصا عید و اینها، چیزای چربی‌دار رو زیاد بخوره، چربیش میره بالا، قندش میره بالا، خب دست خود انسانه دیگه. انسان میتونه کنترل بکنه، جلو این امر نامطلوب رو بگیره. حالا اگر نگیره باز یک ضدش رو هم خدا آفریده که اگر خلاصه چربی شد بالا این رو بخواه دفت بشه و و همینطور. اون وقت طبیب هم که معالجه میکنه با اون درکهایی که از مرض داره و درکهایی که از اون دواهایی که این مرض را دفع میکنه، باز خدا این درک رو در این طبیب شکوفا کرده. بنده و شما که میگیم نزد طبیب دوا میده ازش تشکر میکنیم و باید هم تشکر بکنیم، توجه داشته باشیم این کاری نیست، این فقط یک ابزاری. از اون کسی که این قوت ذهن رو به این داده و این اراده رو بهش داده که توانسته به کار ببنده با زحمت و به این راهکارهای نظام عالم خلاصه برسه، باید از او هم ما تشکر بکنیم. لذا شافی شفا دهنده اوست، این تا از این طریق. این رو ما باید دقت داشته باشیم. لذا اگر طبیب انسان مؤمنی باشه و این ایمانش در کارهاش ظهور و بروز داشته باشه، قطعا موقع کار بسم الله میگه، با بسم الله به حال شفا رو از خدا میخواد و خدا هم بهش عنایت میکنه، درکش رو باز میکنه که اون مرض رو خوب تشخیص بده، اون دوایی که این مرض رو برطرف میکنه تشخیص بده، و اگر نفهمید بگه نمیفهمه. هی این مریض رو سر ندونه، حالا امتحان بکنی دوا رو بدیم خودمونم به آگاهی های جدید برسیم. این مریض ایجاد موشه از ما اصلاحی میشه.
اگر یک چنین کسی شد معلوم میشه که خدا خلاصه با نخواستن خود این شخص جلوی فهمش رو گرفته، خیال میکنه یه پولی به دست آورده، یه ویلایی گرفته، یه سرمایه‌ای به هم زده و و، اما همینا یه میکروب ناعلاجی میشه تو جلوی خود این، خودش هم نمیدونه از کجا داره میخوره خون این بیچاره ها رو تو شیشه میکنه. هی روز به روز هم ویزیتش رو زیادتر میکنه به عنوان متخصص، فوق تخصص. بله زحمت کشیده، باید زحمتش رو قدردانی کرد، اما هر چیزی اندازه ای داره. به هر حال قرار یه مثال بود برای دفع ناراحتی ها، کروبات. اون کسانی که مشاوره میدند به افراد برای رفع ناراحتی های روحی، این باید بدونن که این مشاوره های زمینه ایست. خدای متعال خواسته انسان با یک شخص خلص وارد و دلسوز درد دل بکنه تا اول تبادل افکار بکنه، یه چیزی به ذهن او میرسه که من به ذهنم نمیرسه، این مشکل خانوادگیم حل بشه، این مشکل با فرزندم حل بشه و همینطور و همینطور. راهکارها رو هم در معارف دین بیان کرده، اونتا ما باید درست آگاهی داشته باشیم به این راهکارها. ناراحتی ها را خیلی وسیع بگیریم ها، که هر ناراحتی یک دافع خاصی داره و ما توجه داشته باشیم که هر کجا که این ناراحتی تحقق پیدا میکنه دفع کننده ای داره از جانب خدای متعال، منتها اسبابی خدا قرار داده برای دفع این ناراحتی ها. تا میتوانیم دنبال این اسباب ظاهری بریم چون به ما سفارش شده، و وقتی که دنبال این اسباب ظاهری رفتیم با اون شرایطی که داره پیش مشاوری که میریم، فرمودن باید مشاور عاقل باشه، مشاور دلسوز باشه، مشاور آگاه باشه، مشاور با اون دلسوزیش بخواد تا مقداری که فهمش میرسد راهکار نشون بده برای رفع این ناراحتی. برای رسیدن به امور دنیایی در آمد زندگیش از هر دلچه وارد نشه، نه شرایط مشاور، مثل طبیبه خلاصه ظاهری. اون وقت اگر انسان به نتیجه رسید فعال این رو از خدای متعال بدانه و از مشاور هم تشکر میکنه. در این حال فرمودن همراه با حرکت به سوی این اسباب، اون سبب اصلی را هم نباید ما فراموش کنیم. سبب اصلی توجه به خدا و دعا کردنه. دعا همراه با ارتباط با اسباب باید باشه ها، نه اینکه بگیم دعا کنار اسباب کنار، اینا رو جدا بدانیم. انسان مؤمن اول دعا میکنه بعد میره سراغ اسباب، چون وقتی که ما از خدا بخواهیم خدا عمدتاً هر امری را از سبب مناسب خودش تحقق میبخشه، موجب میشه انسان یه خدا یک سبب خوبی را پیش پای ما میذاره. خدای من مریضم، یه طبیب خوبی برای من فراهم بکن. خب یک مطبع یک طبیب حاضقی سر راه من میان، نگم حالا من دعا کردم دیگه سراغ طبیب نرم، نه، یا سراغ طبیب رفتم دیگه دعا نکنم، نه. اینا با هم دیگه تنافی نداره، استکاک نداره. برای ما مؤمنین باید هر دو با هم دیگه باشیم. امام حسین علیه السلام باید به ما این دیدگاه توحیدی رو میده که ما دقت داشته باشیم که نظام این عالم به هر حال ناگوارخیزه. توجه امور ناگوارش داشته باشیم و به اون اموری هم که این ناگواری ها رو برطرف میکنه توجه داشته باشیم که او توی این عالم قرار داده. و ما باید همواره این توجهات رو زنده بکنیم که غفلت میکنیم، یا به افراط میفتیم یا به تفریط میفتیم. البته گاهی خدای متعال برای عده‌ای به هر حال امورشون رو از غیر اسباب ظاهری حل میکنه، این گاهیه، این امور استثنائیه. اما اون چرا که خدا متعال به طور رایج خواسته است و پیاده میکنه این است که خودش خواسته از راه اسباب امورش تحقق پیدا بکنه، که امام صادق علیه السلام در این کلام نورانی فرمود: ابا الله ان یجری الاشیاء الا باسباب. خدا ابا کرده است که اشیاء را جز با اسباب اجرا بکنه، محقق بکنه. این فرمایش امام صادق علیه السلام هست. همونطور که معجزات از نظام اسباب ظاهری خارج، سبب داره ها، اون سبب صرفا غیبیه، بعضی از امور دیگر همین چنین است. نظام کرامات اولیا از این قبیله. شما میری خدمت امام رضا علیه السلام، مریض رو میبری با یک البته دیدگاه خاص، با یک صفای خاص، با از زمینه آماده باشه ها، دل شکستگی، امام علیه السلام شفا میده به اذن خدا. اسباب همه قطع شده، اون مهندس مسیحی میاد برای بعضی از کارها در مشهد، میبینه که عده‌ای رو به پنجره فولاد بستنش، میپرسه از اون همراهش، هم کانادایی بوده کی بوده که اینا چه اینجا هستند و اینها، و خلاصه میگه اینا اینا یه امامی دارن به نام امام رضا علیه السلام، دیدگاهشون اینه که از جانب خدای متعال اذن داره که این کار رو انجام بدیم. میگه که بس یکی از اون تناقا هم بیارد به من ببرد. میبنده خودشو به پنجره فولاد و بعد اون واسطه که نقل میکرد موبایلش هم میده به نه که اگه هر کس تماس گرفت الان هیچ ذهنش مشغول نشه، همونجا متمرکز باشه. خانمه زنگ میزنه موبایلش دست این مترجمه، آقا کجاست؟ میگه الان مشغوله. میگه بده به آقا. میگه گفت تماس هم گفت نبده سریع. میگه شما کجا هستی؟ بچه خوب شد با یه نیتی بچه فلجی داشته و اینا میگه که این امام شما اینطوریه منم میام. بلند میشه راه میره توی اتاقش بچه با زبان خودش امام رضا، امام رضا شما کجایی؟ میاد تو هتلشون مسلمان میشه. و هم این اسباب باید باشه در زمینه باشه، بعد اون سبب غیبی تاثیر خودشو میزنه. اینا کرامات اولیا که عمدتاً از غیر اسباب ظاهری تحقق پیدا میکنه، سبب غیبی داره که دعا مؤثره، توسل مؤثره. این که خدا امور ناگوار را دفع میکنه معناش از گرمه این نیست که از غیر طریق اسباب معنوی و ظاهری، نه اسباب معنوی داره، خودش این اسباب و وسائط فیض رو قرار داده. امام زمان علیه السلام رو واسطه فیض ما قرار داده که غیر از این امور ظاهری ما نقش بیشتر در امور باطنی داره امام علیه السلام. بکن یک شف و زار به واسطه شما خدا گرفتاری ها رو برطرف میکنه. اونتا ما باید خالصانه بیاییم. تشنگی داشته باشه. آب کمجور تشنگی آور بدرست تا بجوشد آبت از بالا و پس. ما نوعاً از روی شکم سیری امام زمان سلام رو هم سلام میزنیم یبن الحسن میگیم. نه این که نگیم همینش هم مطلوبه، باید این فضای عالم رو به یبن الحسن پر کنیم، اما باید واقعی باشه که اول نتیجه بگیم. و هم میگیم یا محول الهول والاهوا، تحویل کننده حالات خداست از طریق امام علیه السلام. اصلا نکنیم از ولی امرمون امام زمان. یه نکته دیگه مرز بکنم، اون چرا که نقش مؤثر در تحول حالات داره اون شب قدره ها. نظام عالم طبیعت یه گوشه ای از تقدیرات ما، نکنه این بهار رو مهمتر از شب قدر تلقی کنه. این خیلی برای ما دیدگاه ضعیفیه. عید واقعی ما همان شب قدره که در ما این تحول ایجاد میشه. این تحول عالم پیچیدگی زیاد داره، ما اینش رو نمیفهمیم که چه رخ میده تو عالم. همه مردگان زنده میشوند اما مرده واقعی منم، من چگونه زنده میشم؟ با دیدن این شکوفه ها شکوفه منم باز میشه یا نه؟ این خیلی امر ناگواری که به این امر ناگوار ما توجه نداریم، خوشی میکنیم. این خوشی هامون خیلی زیاده، غلبه میکنه. اون ناخوشی های درونیمون رو نمیفهمیم. وقت بررسی بکنیم ببینیم که چقدر ناخوشی. دلیم خوشی سل رحم هم میره. اینا رو باید بریم ها، بلازم اینها نیست، اما چقدر در این پرکو و غفلت بر ما عارض میشه. روز روز هم به غفلت همون زیادتر میشه. چقدر ما اهمیت به عید قدیر میدیم تا به این عید استقبالش میدیم. خلاصه اما عید واقعی ما عید قدیر. خدای متعال به حق امام زمان و موالیان یک تحول واقعی در ما شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام ایجاد بفرمایید. ما را متمسک واقعی به ساحت مقدس این خاندان بگردان. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت علیم و حافظم و قاعدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه او وجده و امومت متعه فیها قبیلا.